امروزه ما در عصر زندگی میکنیم که بیش از هر عصر دیگه‌ای شاهد عقاید و افکار عجیب و غریبی هستیم که اساس اونها فراواقعیت گرایی میباشه. اما خدا از هیچ یک از این رخدادهای جهانی غافلگیر نمیشه.
خدا از هیچ یک از رخدادهای جهانی غافلگیر نمیشه، چون تاریخ به اون پایان از پیش مقرر شده ای که خدا اون رو تعیین کرده داره پیش میره و همه وقایع اون دقیقاً بر اساس اون ترتیبی که خدا قرار داده به وقوع خواهند پیوست، چون این آسمان است که حکم می‌راند.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بله، هیچ چیز خدا رو غافلگیر نمی کنه. در برنامه امروز خواهیم دید که دانیال هم در دورانی دشوار و پر از فراز و نشیب زندگی می کرد، اما او در کتاب خودش، یعنی کتاب دانیال، نگرشی کاملا متفاوت رو به ما ارائه می ده. از شما دعوت می کنیم که امروز نیز در سری برنامه های آسمان است که حکم می راند بر اساس کتاب دانیال با ما همراه بشید.
در ادامه بررسی کتاب دانیال، امروز به آخرین فصل این کتاب می رسیم. اگه به خاطر داشته باشید، دو فصل آخر کتاب دانیال در واقع واکنش خدا نسبت به دعای دانیاله. او فرشته پیام‌آور خودش رو که به احتمال زیاد جبرائیل هست رو می فرسته تا دانیال رو از اون چه در آینده قرار بود اتفاق بیفته آگاه کنه. اگه یادتون باشه، ما در برنامه قبل در آخر فصل 11 با پیشگویی ظهور ضد مسیح یا دجال نهایی برخوردیم که بر حسب کلام خدا حاکمی بسیار قدرتمند و شریره که همه هم و غم و تلاشش این خواهد بود که قدرت و فرمان روایی کل زمین رو به دست بگیره و ایمانداران رو مورد آزار و جفا قرار بده. اما در این حال کلام خدا این رو هم به ما یادآوری میکنه که در همه این شرایط خدای متعال، اون خدای زنده‌ای که از همه بالاتر و قدرتمندتره، از آسمان بر همه چیز حکم میراند و هیچ یک از این مسائل او رو غافلگیر نکرده. حالا در فصل 12 کتاب دانیال میبینیم که اولین آیه با این لفظ شروع میشه: در آن زمان، که این در واقع به زمانی اشاره میکنه که این دجال ضد مسیح بر روی تخت فرمان روایی نشسته و در صدد اینه که کنترل همه دنیا رو به دست بگیره. دورانی که او بر ایمانداران شدیداً آزار و جفا وارد میکنه. لازم به توضیحه که این دوره در کلام خدا به مصیبت عظیم معروفه. پس در آیه 1 میخونیم که فرشته در ادامه صحبتش با دانیال به او میگه: در آن زمان رئیس بزرگ میکائیل که از پسران قوم تو، یعنی قوم اسرائیل، محافظت میکند، برخواهد خواست. میکائیل که در اینجا لقب رئیس بزرگ یا در برخی ترجمه های دیگه لقب فرشته اعظم هم به او داده شده، در واقع یکی از فرشتگان خداست که در کلام خدا از او به عنوان رئیس فرشتگان جنگجو یاد شده و همیشه از او در ارتباط با جنگ های روحانی یاد میشه. نام میکائیل در کتاب دانیال 3 دفعه به کار برده شده و به نظر میرسه که او به طور خاص مسئولیت محافظت از قوم خدا رو به عهده داره. اگه در عهد جدید به کتاب یهودا مراجعه کنیم، در اونجا هم میبینیم که از میکائیل به عنوان فرشته اعظم و یا رئیس ملائکه نام برده شده. او در واقع مستقیماً با خود شیطان وارد جنگ میشه. ما در کتاب مکاشفه هم دوباره با او بر میخوریم. در فصل 12 کتاب مکاشفه میخونیم: ناگهان جنگی در آسمان در گرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها، یعنی شیطان، جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند. اما شکست خوردند و اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد. همان مار کهن که ابلیس و شیطان نام دارد، هم او و فرشتگان او به زمین افکنده شدند. بنابراین میکائیل یکی از فرشتگان بلند مرتبه خداست که نقش مهمی رو در جنگ‌های روحانی ایفا می‌کنه. حالا بر حسب آیه 1 از کتاب دانیال فصل 12، در دوران مصیبت عظیم وقتی که دجال ظهور کنه، میکائیل هم در اون وقتی که خدا معین کرده وارد صحنه خواهد شد تا از قوم خدا دفاع کنه. این خودش نشون دهنده این واقعیته که وقتی نیروهای شریر در این دنیا روی کار میان، خدا فرزندان خودش رو به حال خودشون رها نمی‌کنه تا به تنهایی خودشون از خودشون دفاع کنن. او خادمین قدرتمند خودش فرشتگان رو میفرسته تا از اونهایی که به او تعلق دارن و اعتمادشون رو بر او قرار دادند محافظت و مراقبت کنه. در واقع این فرشتگان به نمایندگی از خدای آسمان که یهوه خدای لشکرها نام داره وارد صحنه میشن تا با دستور او از ایمانداران او محافظت کنن. در ادامه آیه 1 میخونیم: آنگاه چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی به وجود آمده تا آن روز نبوده است. آیا این آیه به نظر شما آشنا نمیاد؟ بله، در انجیل متی فصل 24 هم مسیح میگه در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده. در تاریخ ما شاهد دورانهای بسیاری بودیم که قوم خدا تحت جفا و مصیبت قرار گرفته و نظیر اون مصیبت‌ها در آینده هم اتفاق خواهند افتاد. اما اونچه که در اینجا تحت عنوان مصیبت عظیم از اون نام برده شده، شدیدترین و بزرگترین دوران جفا در طول همه تاریخ خواهد بود. اما درست در وسط این شرایط جانکاه و طاقت فرسا، کلام خدا پیامی امید بخش به ایمانداران می بخشه. توجه کنید در ادامه آیه 1، در حالی که درباره مصیبت عظیم صحبت می کنه، ادامه می ده: در آن زمان قوم تو رهایی خواهد یافت، یعنی هر آن که نامش در کتاب نوشته شده باشد. بله، در خلال این همه مصیبت و درد و پریشانی عظیم، میکائیل اون فرشته قدرتمند و جنگاور خدا بر میخیزه و از فرزندان خدا دفاع میکنه و اونها رو تحت مراقبت و محافظت خودش قرار میده. بله، او برای قوم خدا بر میخیزه و همه اونهایی که اسمشون در کتاب نوشته شده باشه رهایی خواهند یافت. اما چه کتابی؟ این کتاب همون کتابیه که در مکاشفه فصل 13 هم از اون به عنوان کتاب حیات نام برده شده. کتاب یا دفتر حیاتی که متعلق به بره ذبح شده خدا، یعنی عیسی مسیحه. جالبه که این آیه در کتاب دانیال میگه که همه آنهایی که اسمشان در این دفتر حیات نوشته شده رهایی خواهند یافت. اما مواظب باشیم، این به اون معنی نیست که اونهایی که اسمشون در اونجا نوشته شده به هیچ وجه مورد جفا قرار نخواهند گرفت. نه، بسیاری از اونها جفاها و سختیها رو تجربه خواهند کرد و حتی در این راه کشته هم خواهند شد. اما جفا و یا مرگ زمینی برای اونها آخر خط نیست. همه اونها در واقع ایمانداران حقیقی هستند که از اون مرگ روحانی، نابودی ابدی و مهمتر از همه از داوری سهمگین خدا و جدایی ابدی از او که بزرگترین مصیبت هاست برای همیشه نجات و خلاصی خواهند یافت. کسایی کوچکی از این نجات و رهایی عملاً در زندگی سه دوست دانیال وقتی که در کوره ملتهب آتش انداخته شدند و همچنین وقتی که دانیال در چاه شیران افکنده شد دیده میشه. این خدا بود که اونها رو رهایی داد. در واقع این دو اتفاق داستان انجیل رو به تصویر میکشه. داستان انجیل و نجات همه اون کسانی که به خدا تعلق دارن و اسمشون در دفتر حیات نوشته شده. بله، این همون انجیل و خبر خوشیه که دنیای اطراف ما نیاز به شنیدن اون داره. خبر خوشی که اعلام میکنه که مسیح ما رو از داوری آینده و مرگ و مصیبت ابدی نجات میده. و در این بین به یاد داشته باشیم که دشواری ها، وسوسه ها، جفا ها و کوره های ملتهب و چاه های شیرانی که در این دنیا ما از اونها عبور میکنیم ابدی نیستن و روزی تمام خواهند شد و همه اونهایی که اسمشون در دفتر حیات بره نوشته شده از همه اینها رهایی خواهند یافت. در آیه 2 میخونیم: بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده اند، یعنی از لحاظ جسمی مردند، بیدار خواهند شد. این آیه دقیقاً به رستاخیز مردگان اشاره میکنه. بله، همه مردگان روزی خواهند برخاست. اما ببینیم بقیه آیه چه میگه. این آیه اول میگه بسیاری از آنان که در زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد و بعد ادامه میده اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان. این آیه به روشنی اونچه رو که عهد جدید هم تعلیم میده تایید میکنه که همه اونهایی که مرگ جسمانی رو تجربه کردند روزی برخواهند خواست. اما اونهایی که در طول عمر زمینیشون به مسیح ایمان آوردن و نجاتی رو که او با مرگ خودش برای اونها مهیا کرد رو دریافت کردن، اونها برای ورود به حیات جاودانی برخواهند خواست. و برعکس، اونهایی که این نجات رو رد کردن، تحت داوری خدا برخواهند خواست. و حقارت و خجالت ابدی نصیب اونها خواهد شد. ولی خدا اون داور عادل داوری رو بر شریران اجرا خواهد کرد و قوم خودش رو از اون داوری سهمگین نجات خواهد داد. ولی داوری و نجات دو مفهومی که همیشه و همیشه در طول کتاب مقدس به موازات هم قرار داده شدن. چون باید داوری و مجازاتی در کار باشه که نجات از اون داوری و مجازات هم لازم باشه. و من و شما تنها به وسیله نجاتی که مسیح با مرگش بر صلیب برای ما مهیا کرد از این داوری آینده و مجازات گناهانمون رهایی پیدا می کنیم. در آیه 3 می خونیم خردمندان که در برخی ترجمه ها حکیمان هم ترجمه شده چون روشنایی افلاک یا ستارگان خواهند درخشید و آنان که بسیاری را به پارسایی رهنمون می شوند همچون ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. این واژه خردمندان یا حکیمان در زبان اصلی یعنی عبری واژه سخل هست. کلمه‌ای که در کتاب دانیال 9 بار به کار رفته. واژه سخل در اصل از فعل حکیم بودن، درک و فهم داشتن یا ماهر بودن مشتق میشه که در اینجا در واقع به معنی حکمت و بصیرت داشتنه. و این یکی از صفاتیه که دانیال دارا بود. او در نوجوانی به عنوان یک اسیر تبعیدی به جایی برده شد که مردم اون بت پرست بودن و از یهودیان متنفر. او بیشتر عمر خودش رو در دنیایی بت پرست که از لحاظ روحانی کاملا در تاریکی و ظلمت بود گذرونید. اما خدا از او محافظت کرد و همون خدا او رو در جایی قرار داد که در دنیای اون زمان از مقام و نفوذ بسیار بالایی برخوردار بود. زندگی دانیال در بابل مثل ستاره‌ای درخشان بود که در آسمانی تاریک به صورتی برجسته می درخشید و بر محیط اطراف تأثیر گذار بود. چون او مردی حکیم یعنی سخل بود. او از درک و فهم و بصیرت خدا پر بود و در واقع همه چیز را از دید و نگرش خدا می دید. جالبه که همین واژه یعنی سخل در امثال سلیمان فصل 19 آیه 14 هم برای زنی به کار برده شده که بر طبق معیارهای خدا او زنی عاقل خونده میشه. این آیه میگه که زن عاقل یا زوجه عاقله هدیه و بخشش خداست. هدیه و نعمتی برای شوهر خودش و اطرافیانش. زنی که با فکر و بصیرت خدا مسائل رو ارزیابی میکنه و بر حسب معیارها و ارزش‌های خدا زندگی می‌کنه و واکنش نشون میده. ما در طول برنامه‌های گذشته به روشنی دیدیم که دانیال در خدمت کردن در دربار پادشاهان مختلف انگیزه اصلیش در طول همه این سال‌ها از نوجوانی تا نزدیک 90 سالگی همیشه این بود که بر حسب معیارهای خدا زندگی کنه و او رو در وهله اول خوشنود کنه. حتی اگه لازم باشه که در این راه بهای بزرگی مثل رفتن به چاه شیران بپردازه. خدا هم این روحیه سرسپرده و وفادار او رو احترام کرد و به او حکمت و بصیرت بیشتری بخشید. و به این ترتیب مثل سفیر مسیح و ستاره ای نورانی در هر کجا که قرار داده شد با وجود همه خطرات و تهدیدات جدی محیط در تاریکی فرهنگی که در اون زندگی می کرد درخشید. و خدای متعال آسمان رو به دیگران معرفی کرد. حتی به پادشاهان خودکامه‌ای که جز خودشون و خدایان خودشون کس دیگه‌ای رو قبول نداشتن. بله دانیال در اون تاریکی برای خدای آسمان درخشید چون او یک مرد سخل به معنی واقعی بود. من و شما هم فراخونده شدیم تا با اون تعریفی که کلام خدا از این واژه می‌کنه سخل، حکیم و خردمند باشیم. و در تاریکی و پریشان حالی دنیایی که در اون زندگی می کنیم مثل ستارگان برای مسیح بدرخشیم و دیگرانی رو که در اطرافمون زندگی میکنن رو به مسیح و عدالت و نیکویی که تنها در او یافت میشه هدایت کنیم. در کتاب فیلیپیان فصل دوم آیه 15 هم میخونیم که میگه بی پیرایه و بی آلایش و همچون فرزندان بی عیب خدا باشید در بین نسلی کجرو و منحرف که در میانشان همچون ستارگان در این جهان میدرخشید. ترجمه تفسیری این آیه رو اینطور مینویسه: شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و ناخلف است همچون فرزندان خدا پاک و بیلک باشید و در میان ایشان مانند نور بدرخشید. شاید ما با معیارها و استانداردهای این جهان آدمی هوشمند، خردمند و مهم به حساب نیاییم. اما عزیزان، اگر ما حکمت خدا رو داریم، اگر ما با معیارها و استانداردهای خدا و کلامش زندگی میکنیم، اگر ما اون شخص دانایی هستیم که به گفته مسیح بنیاد زندگیمون رو بر صخره یعنی مسیح و کلامش بنا میکنیم، ما یک سخل هستیم و نور مسیح از ما بر دنیای اطرافمون خواهد درخشید. در آیه 4 میخونیم که فرشته در ادامه صحبتش به دانیال میگه: اما تو ای دانیال، این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. اگه توجه داشته باشی در کتاب دانیال دو تا کلمه دائما تکرار میشن. یکی کلمه زمان و دیگری هم کلمه آخر. که مخصوصا در بخش‌های نبوتی که الان در حال بررسی اونها هستیم، این دو کلمه خیلی مورد استفاده قرار گرفتن. بله، این دو کلمه با هم به اصطلاحی اشاره میکنن تحت عنوان زمان آخر یا وقت پایان، که این خودش نشون میده که این خداست که وقت و زمانها رو کاملا در کنترل داره. و وقتی که او بگه که وقت تمام شد، یعنی پایان اون وقت واقعا فرا رسیده. درست مثل دستگاه زمانسنجی که پایان وقت رو با صدای زنگ به ما اعلام میکنه. تاریخ هم به همین ترتیب به اون پایان از پیش مقرر شده‌ای که خدا اون رو تعیین کرده داره پیش میره و همه وقایع اون دقیقاً بر اساس اون ترتیبی که خدا قرار داده به وقوع خواهند پیوست، چون این آسمانه که حکم میرانه. حالا بیایید به آیه 5 نگاه کنیم. آنگاه من دانیال نگریستم و اینک دو تن دیگر را ایستاده دیدم، که اشاره به دو فرشته دیگر هست. یکی در این کنار نهر و دیگری در آن کناره. یکی به مردی که کتان در برداشت گفت: آیا این عبارت یعنی مردی که کتان در برداشت رو به یاد میارید؟ که قبلا هم یعنی در فصل دهم با اون برخوردیم. توصیفی کاملا مشابه با رویایی که یوحنای رسول در فصل اول مکاشفه از مسیح داشت. بر این اساس باور مفسرین کتاب مقدس اینه که این شخصی که در اینجا هم با لباس کتان در بالای آبهای نهر ایستاده دوباره خود مسیحه که پیش از تجسم خودش رو بر دانیال ظاهر میکنه. در ادامه میبینیم که یکی از اون دو فرشته به اون مرد ملبس به کتان که بالای نهر ایستاده بود، یعنی به مسیح، میگه: پایان این امور شگفت‌انگیز تا به کی خواهد بود؟ و بعد میخونیم: مردی که کتان در برداشت و بالاتر در کناره نهر ایستاده بود، دست راست و چپ خود را به سوی آسمان برافراشت و صدایش را شنیدم که به او که زنده جاوید است سوگند یاد کرد که آن برای زمانی و زمانها و نیم زمان خواهد بود. که این زمان در واقع 3.5 سال و به نیمه دوم اون 7 سال مصیبت عظیم اشاره میکنه. که اگه در فصل نهم به یاد داشته باشید، ما دیدیم که در اونجا دانیال در نبوتش به 70 تا 7 سال اشاره میکنه. حالا در این بخش از فصل 12 در واقع ما به نبوت درباره آخرین 7 سال از اون 70 رسیدیم که 7 سال مصیبت عظیم هستن. و ظاهراً دانیال هم مثل ما که خیلی اوقات از این نبوت ها گیج و حیرون میشیم، در بهت و تعجب میگه: من شنیدم اما درک نکردم، پس گفتم سربرم، سرانجام همه اینها چه خواهد بود؟ دو سوالی که برای من و شما هم در دل دشواری ها و پریشان حالی ها پیش میان. اولین سوال در آیه 6 مطرح میشه که میگه: پایان این امور کی خواهد بود؟ یعنی در واقع به زبان محاوره‌ای، تا کی؟ تا کی این وضعیت طول خواهد کشید؟ و سوال دوم هم در آیه 8 که میگه: سرانجام همه این اتفاقات چه خواهد بود؟ چون ما همیشه دلمون میخواد که از آخر داستان با خبر بشیم و بدونیم که بالاخره آخر این وقایع به کجا خواهد انجامید. و شاید من و شما در حال حاضر در وضعیتی هستیم که از شدت تنگی فریاد میزنیم که آخه تا کی؟ و اینکه آخر و عاقبت این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ و واقعیت اینه که هیچ اشکالی نداره که ما این چنین سوالاتی بپرسیم. اما این واقعیت رو هم نباید فراموش کنیم که در نهایت خدا از ما دعوت میکنه که در این شرایط به او اعتماد کنیم. به خدایی که پاسخ همه سوالات ما رو میدونه. خدایی وفادار و قابل اعتماد که همه آینده در مقابل او مثل روز روشنه. و وقتی که او به سوالات ما پاسخ نمیده، از ما دعوت میکنه که به او اعتماد کنیم و به یاد بیاریم که او از آسمان بر همه چیز حکم میراند. دانیال هم وقتی که سوال کرد که سرانجام همه اینها چه خواهد بود، فرشته در آیه 9 به او پاسخ میده: ای دانیال، اکنون برو، زیرا که این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مهر شده است. همون پاسخی در آیه 4 هم به او داده شد که: اما تو ای دانیال، این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. و این یک واقعیته که بسیاری از نقشه ها و اهداف خدا برای ما تا زمان آخر مثل یک سر ناشناخته و پنهان باقی خواهند ماند. حتی برای دانیال هم معانی بسیاری از این وقایع ناشناخته و غیر قابل درک باقی ماند. و وقتی از خدا پرسید که سرانجام این مسائل چه خواهد بود، خدا به او میگه که این کتاب رو ببند و آن را محرموم کن. بعد در ادامه در آیه 10 میخونیم: بسیاری تطهیر و سفید و تصفیه خواهند شد، اما شریران شرارت خواهند کرد و هیچ یک از شریران در نخواهند یافت، اما خردمندان، که دوباره همون افراد سخل هستند، در خواهند یافت. بنابراین این حکمت و دانایی خداییه که ایمانداران رو از بی ایمانان متمایز میکنه. بی ایمانان به دلیل اینکه دیدگاه و نگرش خدا رو ندارن، به طور ناخودآگاه اون چرا که انجام میدن برخلاف معیارهای خداست و در نهایت به گناه و شرارت می انجامه. و راستش نسبت به انجام اون اعمال هم حس بدی ندارن، چون اصلا مثل خدا به مسائل نگاه نمی کنن. اما اونهایی که خدا رو میشناسن، معیارهای او براشون اهمیت داره و در واقع زندگیشون رو بر ارزش‌های کلام خدا و حکمت اون بنا کردن و اینها هستن که از نقطه نظر خدا خردمند و حکیم هستن و به خاطر این حکمتی که از کلام خدا میگیرن تشخیص خواهند داد که چه باید بکنن. در آیه 12 میخونیم: و از زمانی که قربانی دائمی متوقف شود و مکروه ویرانگر برپا گردد، 1290 روز خواهد بود. خوشا به حال کسی که منتظر بماند و به 1335 روز رسد. در ترجمه مژده می خونیم: از وقتی که قربانی های روزانه منع شود و آن بت که در معبد بزرگ قرار گیرد، 1290 روز سپری خواهد گشت. خوشا به حال کسی که صبر می کند تا این دوره 1335 روز به پایان رسد. بسیاری از مفسرین خیلی تلاش به خرج دادن که درک کنند که معنی و مفهوم این اعداد و تعداد این روزها چیه و راستش پرداختن به اونها از وقت و حوصله این برنامه ها خارجه. اما نکته مهمی که در این آیات خیلی واضحه اینه که خدایی که خلاق ریاضیاته و خودش در واقع علامه ریاضیات و همه اعداد و ارقام و قوانین موجود بین اونهاست، از مفهوم همه این ارقامی که در اینجا ذکر شده کاملا آگاهه. و واقعیت اینه که ما اگرچه از همه این حساب و کتاب ها دقیقا سر در نیاریم، اما بر حسب این آیه میتونیم با خاطر جمعی و اطمینان منتظر بمونیم و تا رسیدن به اون زمانی که خدا مقرر کرده تا همه ندانسته ها رو آشکار کنه صبر کنیم. چون آخر این آیه میگه: خوشا به حال کسی که منتظر بماند و در واقع صبر کنه. بیا داشته باشیم که کلام خدا به کسایی که برای خدا انتظار میکشن وعده برکت و شادی میده. اونها کسانی هستن که با قوت خدا و فیض او در طول همه اون روزهایی که خدا تعداد اونها رو از قبل مقرر کرده، با اعتماد بر او و انتظار برای او تا به آخر ادامه میدن و صبر میکنن. توجه کنید که خدا در آیه بعد، یعنی آیه 13، به دانیال چه پیغامی میده. اما تو تا به آخر برو. در ترجمه تفسیری میخونیم: اما ای دانیال، تو راه خود را ادامه بده. بله، خداوند از او میخواد که تا به آخر با سرسپردگی ادامه بده. بله، در آیه 13 میخونیم: ای دانیال، راه خود را ادامه بده. و بعد میگه: تا پایان زندگیت فرا رسد و بیارامی. اما بدان که در زمان آخر زنده خواهی شد تا پاداش خود را بگیری. ما در آیات بالاتر دیدیم که خدا به اون نشون میده که این نبوت مهرموم خواهد شد و مخفی خواهد موند تا زمان آخر برسه. پس بنابر این آیه، چیزهای زیادی درباره آینده هست که خدا اونها رو بر ما آشکار نکرده. او به دانیال هم فقط گوشه ای از اون رو نشون داد و امروز به ما هم توسط کلامش تنها گوشه کوچکی از اون رو نشون میده و حقایق ناشناخته بسیاری از ما پوشیده است. اما در این بین حقیقتی هم هست که خدا اون رو بر ما آشکار کرده و ما میتونیم از اون مطمئن باشیم و اون اینه که یک آخر و انتهایی وجود داره. آخر و انتهایی که در واقع پایان همه اسرار و ناشناخته هاست و همچنین پایان همه مخالفت ها و ضدیت ها با خدا و ایمانداران او. که متاسفانه من و شما در وسط شرایط دشوار زندگی این نکته مهم رو فراموش میکنیم و فکر میکنیم که هیچ کدوم از این سختی ها تمومی ندارن، در حالی که کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که نه، اینها روزی به پایان خواهند رسید. ولی تا زمان فرا رسیدن اون پایان ما چه کار باید بکنیم؟ آیا چشمانمونو ببندیم، دست روی دست بذاریم و هیچ کاری نکنیم؟ توجه کنید که فرشته به دانیال چه میگه. او در آخرین آیه کتاب دانیال به او میگه: اما دانیال، تو به راه خودت ادامه بده. اگه توجه کنید، او این حرف رو دو بار به دانیال میگه، یک بار در آیه 9 و یک بار هم اینجا در آیه 13. دانیال حالا مرد بسیار پیری بود. او 80 خورده‌ای سال داشت. اما خدا از او میخواد که ادامه بده. چون یک ایماندار در هیچ فصلی از زندگیش، حتی در پیری و کهولت هم، قرار نیست که متوقف بشه و از ادامه دادن باز بیسته. بله، من و شما هم اگر از آن خداوند هستیم، خداوند ما رو هم مثل دانیال به اسم میخونه و به ما هم میگه که تا به آخر ادامه بده و از ادامه دادن باز نیست. در هر سنی که هستی، اگر پیر، اگر جوان، اگر نوایمان و یا ایماندار بالغ و قدیمی، و در نهایت در هر فصلی از زندگی با تکیه بر وفاداری خدا، اونچه رو که خدا در تو روزی شروع کرده با سرسپردگی و امانت تا به آخر اون رو ادامه بده و خسته و خسته خاطر نشو. بله، تا به آخر ادامه بده. عزیزان، واقعیت اینه که من و شما هم اگر ایماندار به مسیح هستیم، تا زمانی که بر زمین هستیم مثل دانیال در بابل زندگی میکنیم. بله، این دنیا برای ما مثل بابله و ما در اون غریبانی هستیم که در حکم خادمین خدای آسمان ها قراره که با وفاداری و سرسپردگی نسبت به او زندگی کنیم و تا به آخر ادامه بدیم. این اون چیزی بود که فرشته از طرف خدا به دانیال گفت: ای دانیال، تا به آخر، یعنی تا پایان زندگیت ادامه بده. پس دیدیم که این آیه اول میگه ای دانیال، راه خود را ادامه بده تا پایان زندگیت فرا رسد، و بعد میخونیم تا بیارامی. در واقع این آیه نشون میده که پایان همه ما بر روی زمین مرگ جسمانیه. اما وقتی ما متعلق به اون خدای متعال آسمان هستیم، بعد از مرگ ما وارد آرامی و استراحت ابدی حضور خدا خواهیم شد. وعده‌ای که تنها به ایمانداران به مسیح داده شده. همونطور که در کتاب مکاشفه فصل 14 آیه 13 هم می‌خونیم که میگه: خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می‌میرند، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد. بله عزیزان، من و شما قراره که تا زمانی که خدا ما رو در بابل، یعنی این دنیا قرار داده، با حکمت و نگرش او که همون کلمه سخل هست زندگی کنیم. اما زمانی خواهد رسید که ما آرامی خواهیم گرفت بدن ما در زمین زیر خاک قرار خواهد گرفت، اما روح ما به آرامش ابدی حضور خدا وارد خواهد شد. در ادامه این آیه اینطور خاتمه پیدا میکنه. اول میگه تا پایان زندگیت فرا رسد و بیارامی، و بعد میگه اما بدان که در زمان آخر زنده خواهی شد تا پاداش خود را بگیری. کلام خدا در اینجا به وضوح نشون میده که دانیال در حکم یک ایماندار پس از مرگ به آرامی ابدی وارد خواهد شد. اما روزی فرا خواهد رسید که بدن او همراه با همه ایمانداران دیگه از ادوار و آثار مختلف برخواهد خواست. این در واقع امید ما ایماندارانه به مسیحه. امیدی که بر قول و وعده خدا بنا شده. وعده ای که از دو بخش تشکیل شده. اول اینکه ما پس از مرگ بلافاصله به آرامی ابدی حضور خداوند وارد خواهیم شد، و دوم اینکه روزی خواهد رسید که بدن ما قیام خواهد کرد. بله، اون بدن مرده مثل بدن قیام کرده و فاسد نشدنی مسیح خواهد برخاست و میراث و پاداشی رو که خدا برای ما ایمانداران مهیا کرده دریافت خواهیم کرد. و این تنها به دانیال وعده داده نشد، بلکه به هر کس که به مسیح، اون شاه شاهان و خدای آسمان ایمان آورده باشه و توکل و امیدش رو بر او و تنها بر او قرار داده باشه. بنابراین عزیزان، تا زمانی که اون روز پرجلال فرا برسه، بیایی در آشفتگی دنیای پرآشوبی که در اون زندگی میکنیم، در هر لحظه اون به یاد بیاریم که در همه این افت و خیزها این آسمان است که حکم میراند، و به همین دلیل در حکم خادمین خدای آسمان در هر جایی که قرار داده شدیم با امانت و وفاداری برای مسیح مثل ستاره‌ای در آسمان تاریک اطرافمون بدرخشیم و با امانت، با تداوم، با حکمت و با صبر و تحمل تا به آخر ادامه بدیم، تا زمانی که در پایان زندگی به اون آرامی ابدی که در انتظار ماست وارد بشیم و اون شاه شاهان رو که از آسمان بر همه چیز حکم میراند رو در رو ببینیم. واقعا هللویا، چه امید پرجلالی.
آمین. خدا رو شکر برای این امید نیکو و زنده. باشه که ما هم اگر ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، مثل دانیال تا به آخر ادامه بدیم، تا زمانی که این دنیا رو ترک کنیم و به اون آرامش ابدی که مسیح برامون آماده کرده وارد بشیم. از شما دعوت میکنیم که در جلسه آینده با ما در آخرین برنامه از سری برنامه های آسمان است که حکم میراند دوباره همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.